با برنامه کتاب خانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
رحیمی و سلام بر شنوندگان عزیز. بخش دهم بودیم، تیپ‌های آژاکس. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
لطف می‌فرمایید. خواهش می‌کنم.
واقعیت این بود که وقتی نصیری طبق اعلامیه دولت همراه 4 کامیون نظامی و 2 جیپ ارتش و 1 زره پوش به منزل مصدق آمد و حکم عزل او را تحویلش داد، پس از چند دقیقه توسط نیروهای طرفدار مصدق بازداشت شد. همانطور که از مضمون اعلامیه دولت مشاهده میتوان کرد، نحوه ابلاغ حکم مورد اعتراض دولت و مصدق بود. نکات ناروشن و از لحاظ تاریخی و قانونی مهمی در برخی از جزئیات آنچه در منزل مصدق گذشت و آنچه در اعلامیه دولت آمده بود وجود داشت که از همان زمان تا کنون مورد بحث و اختلاف نظر طرفداران شاه و مصدق بود. به روایت اردشیر زاهدی، اشتباه نصیری نه در نحوه ابلاغ حکم که در تعللش در منزل مصدق بود. می گفت نصیری قرار بود صرفاً فرمان را به دست مصدق برساند و رسید بگیرد و دیگر نمی بایستی آنجا معطل شود. او برای بازداشت مصدق نرفته بود، چون این دستوری نداشت و چون این برنامه‌ای هم نبود. دیگر نباید آنجا معطل می شد. در حالی که این رخدادها در تهران جریان داشت، شاه در کلاردشت به انتظار نشسته بود و قضایا را به دقت دنبال می کرد. سریا می گفت در آن روزهای انتظار شاه آنقدر نگران و عصبی بود که حتی با دوستان ورق بازی نمی کرد. بیسیم دو طرفه ویژه‌ای شاه را با نصیری در تماس نگه می داشت. در طول روز اغلب قهوه می خوردند و شبها شاه از سر اضطراب خواب نداشت. شب 25 مرداد شاه کوشید سریا را برای رخدادهای غیر منتظره فردا آماده کند. پیش از آن که سریا به خواب برود، شاه هشدار داد که ممکن است در لحظه‌ای ناچار به فرار شوند. می گفت ممکن است طرفداران مصدق به محل مسکونی شاه در کلاردشت حمله کنند و در آن صورت باید بی تأخیر اینجا را ترک کنیم. چند ساعت بعد آنچه شاه نگرانش بود اتفاق افتاد. ساعت 4 صبح 16 اوت 26 مرداد شاه سریا را از خواب بیدار کرد و گفت نصیری توسط طرفداران مصدق بازداشت شده، باید هرچه زودتر از اینجا فرار کنیم. به گفته شاه در کتاب مأموریت برای وطنم، راننده نصیری خودش را به بیسیم ویژه‌ای که یک طرفش شاه و طرف دیگرش نصیری بود رساند و آنچرا که اتفاق افتاده بود به شاه خبر داد. شاه وحشت زده شده بود. گمان می‌کرد نه تنها طرح برکناری مصدق با شکست روبرو شده، بلکه تاج و تختش را هم از دست داده است. نگران جانش بود. بیان که میهمانان و همراهان دیگرش را از خواب بیدار کند، با سریا و به همراهی ابوالفتح آتابای و محمد خاتمی خلبان ویژه‌اش به کمک هواپیمای 4 موتوره کوچک خود و همراهانش از کلاردشت به رامسر رساند و در آنجا با استفاده از هواپیمای بیچکرافت خود از مملکت خارج شد. در رامسر به ویژه نگران بود که نگهبانان و سربازان طرفدار مصدق از خروجش ممانعت کنند. تنها هنگامی که هواپیما در هوا بود، سریا متوجه شد که سگ محبوبش که یک اسکای تربر بود در کلاردشت جا مانده. شاه ثریا را با ذکر این نکته تسکین داد که مستخدمان و دوستان دیگرشان که در کلار دشت مانده بودند حتما از سگ نگهداری خواهند کرد. هدایت هواپیما را خود شاه به عهده داشت. می گفت بازگشت برای نجات سگ تصور پذیر نیست. طولی نکشید که هواپیمای شاه و همراهانش به فضای فرودگاه بغداد رسید. شاه نمی خواست هویت خود را به برج مراقبت هواپیما آشکار کند. نمیدانست مأموران فرودگاه چه واکنشی نسبت به او و همراهانش نشان خواهند داد. در جواب پرسش برج فرودگاه شاه وانمود کرد که هواپیمایی با چند توریست را هدایت می‌کند و مشکل فنی غیر منتظره فرود آمدنشان را ایجاب کرده است. مأموران فرودگاه چند دقیقه شاه را در انتظار گذاشتند. مطمئن نبودند چه واکنشی نشان باید داد. بالاخره اجازه فرود آمدن دادند. وقت شاه بلند بود که از قضا بیش و کم همزمان با رسیدن شاه به بغداد پادشاه عراق هم از سفری باز می‌گشت. هواپیمای شاهی که گمان داشت تاجش را برای همیشه از کف داده نیم ساعتی در هوای گرم 104 درجه فارنهایت بغداد در باند منتظر تصمیم نهایی مقامات عراقی ماند. بالاخره هنگامی که ملک فیصل عراقی خبردار شد که شاه در باند در هواپیمایی منتظر است، دستور داد نه تنها به شاه و همراهانش اجازه پیاده شدن بدهند، بلکه از آنها استقبال کنند. سفیر وقت ایران در عراق، مظفر اعلم، نه تنها به استقبال نیامده بود، بلکه مطابق دستور دولت مصدق از عراق خواست که شاه و همراهانش را بازداشت کنند. وزارت امور خارجه دستوری به سفارت‌های ایران ارسال کرده بود و از آنها خواسته بود که از هر گونه استقبال رسمی از شاه امتناع کنند. خبر فرار شاه در تهران جنجالی بی سابقه پدید آورد. حزب توده که نشریات متعددی چاپ می‌کرد، حملات تندی علیه شاه، رژیم سلطنت و دخالت آمریکا در ایران را آغاز کرد. در برخی از این نشریات شعار ایجاد جمهوری طرح شده بود. کنتلاو، روزنامه‌نگار آمریکایی که در آن روزها در تهران بود، از شعارهای انقلابی و ضد آمریکایی تظاهرات حزب توده خبر می‌داد. حتی مدعی شد که در یکی از این تظاهرات مورد حمله گروهی از اعضای حزب قرار گرفت و تنها به کمک یکی دیگر از کادرهای حزب که ضرب و شتم خبرنگار آمریکایی را به نفع حزب نمی‌دانست، توانست از قطر بارهد. اشارات حزب توده به دموکراسی و جمهوری دموکراتیک و جبهه واحد همه یادآور سرنوشت کشورهای اروپای شرقی بودند که یکی بعد از دیگری طعمه کودتای گاه خزنده و زمانی ضربتی احزاب کمونیست شده بودند. این شعارها و سلوک هر روز رادیکالتر حزب که نه تنها بسیاری از بازاری‌ها و سرمایه‌داران بلکه اعضای طبقه متوسط را می‌ترساند. نیروهای مذهبی هم طبیعتاً از نفوذ کمونیست‌ها حراسی ویژه داشتند. آنچه نفوذ و شعارهای حزب توده را پیچیده‌تر می‌کرد، این واقعیت بود که از همان آغاز نخست‌وزیری مصدق، انگلیس‌ها و پس از مدتی آمریکایی‌ها در پی بزرگنمایی کمونیست‌ها بودند. عوامل بیگانه به هیئت اعضای حزب توده در می آمدند و گاه جلسات مذهبی را به هم می زدند. گاه بر دیوارها شعارهای ضد مذهب می نوشتند. در این حال رهبران حزب توده هم انگار هر روز بیشتر به قدرت خود مغرور می شدند و طرح شعارهای تندتر تالی غرور زودرس بود. جنجالی تر از شعارهای حزب توده مقالاتی بود که در روزنامه باختر امروز چاپ می شد که سردبیریش را حسین فاطمی، وزیر امور خارجه وقت ایران، به عهده داشت. در هفته‌های سخت حساس مرداد فاطمی حتی سخنگوی رسمی دولت مصدق بود. با این همه نه تنها سردبیری باختر امروز را وا نگذاشت، بلکه در آنجا مقالاتی می‌نوشت که با مواضع مصدق سخت تباین داشت. دکتر مصدق می‌گفت دولتش قصد براندازی سلطنت را ندارد، اما سرمقاله های باختر امروز دقیقاً شعار سرنگونی شاه را تکرار می‌کرد. این حملات تند از همان روز 25 مرداد آغاز شد. در آن روز فاطمی در سرمقاله‌ای که خود امضا کرده بود ادعا کرد که این دربار شاهنشاهی روی دربار سیاه فاروق را سفید کرده. می گفت به شاه گفتم که او به وجود آورنده صحنه شرم‌آور نهم اسفند بود. تأکید می کرد که من در طول 12 سال اخیر هرگز به دیدن این جوان خوشخط و خال نرفتم که مثل مار موقع ضعف و جبن ساکت است و در فرصت مناسب نیش جانگزای خیش را می زند. در 26 مرداد در مقاله دیگری نوشت خائنی که می خواست وطن را به خاک و خون بکشد فرار کرد. شاه را جوان هوسباز می خواند که چون پدرش 20 سال ایران را غارت کرد با کامیون‌ها جواهرات را دزدید. می گفت برو ای خائن که تو را آنقدر اجانب نیز پست و حقیر شناختند که دیگر برای این جنایت هولناک مزدی به تو نخواهند داد. می گفت شاه از غارت‌های پدر و از دلارها و لیره‌های یغما شده خیش باید خرج کاباره‌های اروپا را تأمین کند. می گفت ملت ایران تشنه انتقام است و شاه را فراری بغداد می خواند. از تاریخ خیانت دودمان 30 ساله پهلوی سخن می گفت و شکی باقی نمی گذاشت که به گمانش دوران این دودمان به سر آمده است. در 27 مرداد باختر امروز خبر داد که از صبح دیروز ملت اقدام به پایین آوردن مجسمه های دیکتاتور 20 سال و پسر جنایتکارش نمودند. درست در همین روزها فاطمی در مقام سخنگوی دولت بارها تأکید کرد که تغییر رژیم به هیچ وجه در دستور کار دولت مصدق نیست. البته بعدها دکتر مصدق اذعان کرد که پایین آوردن مجسمه ها به تأیید او صورت گرفته بود. می گفت ساختن مجسمه مخالف شرع مبین اسلام است و او هم به همین خاطر با پایین آوردن آنها موافقت کرد. جالب اینجاست که هم در روایت باختر امروز از آنچه در 25 مرداد رخ داد و هم در اعلامیه رسمی دولت در باب این اتفاقات و بازداشت نصیری اشاره‌ای به این واقعیت نشده که شاه پیش از فرارش حکم عزل مصدق را امضا کرده بود. در بیانیه دولت آمده بود که نصیری به عنوان اینکه می‌خواهد نامه‌ای به مصدق بدهد آمده بود، اما در واقع قصد اشغال خانه را داشت. هیچ جا در مورد اینکه مضمون این نامه که در واقع حکم عزل بود اشاره‌ای نشده است. شواهدی نشان می‌دهد که مصدق نه تنها رسید دریافت حکم شاه را امضا کرده بود، بلکه در این فکر بود که در پیامی رادیویی به مردم بگوید که چنین فرمانی دریافت کرده است. امیدوار بود که تجربه 30 تیر بار دیگر تکرار شود. فاطمی و برخی دیگر از رهبران تندروی جبهه گویا مصدق را از این کار منصرف کردند. حتی در ماجرای 30 تیر هم بعضی از مشاوران مصدق تصمیم او به استعفا را نادرست می دانستند. به جای چنین پیام رادیویی دولت بیانیه‌ای صادر کرد و گفت از ساعت 11:30 دیشب یک کودتای نظامی به وسیله افسران و افراد گارد به مرحله اجرا گذارده شده، ولی این توطئه ناکام ماند. فاطمی هم در گزارشی که از این وقایع در باختر امروز منتشر کرد اشاره‌ای به فرمان عزل نکرد، صرفاً به نامه‌ای که در آن موضوعات محرمانه طرح شده بود اشاره داشت. فاطمی اضافه کرد که نخست وزیر ساعت رسید کاغذ و تاریخ وصول را زیر نامه نوشته بود. به علاوه در اشارات فاطمی او از کودتا و توطئه‌گران محافل سیاسی لندن یاد می‌کند و اشاره‌ای به نقش آمریکا در ماجرا ندارد. شگفت این که بعدها در بیش و کم همه اشارات به این رخدادها از کودتای سیاه یاد می‌شد و کمتر به نقش انگلیس در طراحی و اجرای آژاکس چکمه تیپا ذکری به میان می آمد. در روز 27 مرداد همه شواهد حکایت از آن می کرد که شاه در نبردش با مصدق یکسره شکست خورده است. هم سیا و هم دولت انگلیس به این نتیجه رسیدند که تلاش مشترکشان برای برانداختن مصدق ناکام مانده است. سیا در گزارشی برای آیزنهاور از شکست حرکت علیه مصدق خبر داد. به علاوه زاهدی و طرفدارانش هم در جلسه‌ای به نتیجه مشابهی رسیدند. بران شدند که با استفاده از واحدهای ارتشی که به شاه وفادارند منطقه‌ای به نام ایران آزاد ایجاد کنند. قرار شد نمایندگانی از طرف تیمسار زاهدی به رشت و کرمانشاه و اصفهان گسیل شوند. در هر یک از این شهرها فرمانده‌های واحدهای ارتش وفاداری خود را به شاه اعلان کرده بود. سرهنگ قرنه فرمانده ارتش در رشت، سرهنگ تیمور بختیار فرمانده ارتش در کرمانشاه و سرهنگ زرقام در اصفهان مهمترین مهره‌های این تلاش برای ایجاد منطقه ایران آزاد بودند. قرار شد نمایندگانی که به این سه شهر گسیل شوند از این سه فرمانده بخواهند که واحدهای خود را برای فتح تهران به طرف پایتخت گسیل کنند. همه شواهد حکایت از آن داشت که ایران چه بسا در آستانه جنگ داخلی است. سیا در تحلیلی که در 27 مرداد برای آیزنهاور تدارک دیده بود علت شکست تلاش برای برانداختن مصدق را سه روز تأخیر و تعلل از سوی ژنرال‌های ایرانی دانست. در همین یادداشت آمده بود که آمریکا باید وضعیت ایران را از منظری نو ارزیابی کند و چه بسا که برای حفظ اندکی نفوذ در آنجا چاره‌ای جز همسویی با مصدق نداشته باشیم. بخشی از این تلاش برای همسویی بازگشت عجولانه هندرسون به تهران بود. شب 27 مرداد او به تهران بازگشت. چند هفته پیش تهران را ترک گفته بود تا نشانی از ردپای آمریکا در رخدادهای مرداد نباشد. حال بازگشتش به ایران ضرورت پیدا کرده بود. اهمیت این ماجرا در حدی بود که او منتظر پروازهای عادی شرکت‌های هواپیمایی نماند و با هواپیمای ویژه نیروی هوایی آمریکا به تهران رجعت کرد. فرزند مصدق در فرودگاه به استقبالش رفت و از همانجا هندرسون را به دیدار مصدق برد. به گفته هندرسون مصدق نه تنها لبخندی پرتمسخر بر لب داشت بلکه روحیه رهبری ظفرمند داشت. در این حال در سلوکش به گمان هندرسون نوعی دلزدگی از آمریکا مشهود بود. برخلاف رسم رایجش در بسیاری از دیدارهای رسمی که در آنها به بهانه بیماری با پیژامه ظاهر می‌شد، این بار کت و شلوار به تن داشت. هندرسون پیش از هر چیز به حملاتی که در دو روز اخیر علیه شهروندان آمریکا در ایران صورت گرفته اشاره کرد. معترض این حملات بود. می‌گفت دفاع از جان و مال شهروندان آمریکا از جمله وظایف دولت است. معلوم نیست این اعتراض هندرسون به راستی به خاطر نگرانیش از سرنوشت شهروندان آمریکایی بود یا آنچنان که کیم روزولت ادعا می‌کند بخشی از تلاش سیا برای برانداختن مصدق بود. این ادعای غیر باور سیا که بیش و کم همه اسناد و مدارک مربوط به 28 مرداد را گم کرده و لاجرم برخلاف دستور کنگره چیز تازه‌ای برای علنی کردن در آرشیوش باقی نمانده، سبب شد که نتوان به دقت بر صحت دعاوی روزولت، از جمله این ادعا که گفته‌های هندرسون به مصدق به دستور سیاسی یا صورت گرفته بود، یقین کرد. به علاوه بسیاری از اسناد ایرانی این ماجرا، از جمله گزارش‌های رکن دو و ارتش نیز هنوز در دسترس محققان قرار نگرفتند. بدون این اسناد ارزیابی چند و چون دعاوی هندرسون و روزولت دشوارند. به علاوه اسناد حزب توده، کاگبه و حزب کمونیست شوروی هم برای ارزیابی کردار حزب و شوروی به ویژه در آن دو روز تاریخی ضروری‌اند. آیا بی‌عملی شگفت‌انگیز حزب توده در 28 مرداد به راستی نتیجه این واقعیت بود که رهبران تازه شوروی که با مرگ استالین به قدرت رسیده بودند نیک می‌دانستند که در مسابقه تسلیحاتی و علمی و اقتصادی به جد از غرب عقب افتادند و امکان چالش جدی آمریکا آن هم در جایی چون ایران وهمی بیش نیست؟ آیا بیعملیشان صرفاً نتیجه این واقعیت بود که مصدق حاضر به توزیع اسلحه در میان آنها نشد؟ با در نظر گرفتن میزان وابستگی حزب توده به شوروی، مشکل میتوان باور کرد که عملکرد آنها در آن روز تاریخی نتیجه دستور مصدق بود. مصدق در اعتراض هندرسون به حملاتی علیه شهروندان آمریکا پاسخ گفت: ایران در آستانه یک انقلاب است و مردم ایران بر این باورند که دولت آمریکا علیه آنهاست. هندرسون در جواب به ترکیبی از تهدید و تحبیب توسل جست. می گفت اگر مردم ایران از آمریکا خوششان نمی آید، آمریکایی ها حاضرند همه یک جا از ایران خارج شوند. مصدق که ظاهرا هنوز از حمایت آمریکا کاملا هم قطع امید نکرده بود، در جواب گفت: دولت ایران خواستار خروج اتباع آمریکایی از ایران نیست. هندرسون سپس به نکته ای رسید که قاعدتا هدف اصلی دیدارش با دکتر مصدق بود. به لحنی به ظاهر دوستانه از مصدق پرسید که در چند روز اخیر چه اتفاقی افتاده است. می گفت آنچه را که گفته خواهد شد محرمانه تلقی خواهد کرد. دکتر مصدق نخست به شرح علل انحلال مجلس پرداخت. می گفت این مجلس را دولت انگلیس بر ساخته و خریده بود. آنگاه مصدق از هندرسون پرسید که آیا در باب انحلال مجلس نظر خاصی دارد؟ هندرسون ادعا کرد که نظری در این زمینه ندارد. دکتر مصدق قاعدتاً می دانست که عمل و نظرش در انحلال مجلس به چند دلیل مختلف تأمل برانگیز و بحث‌آور بود. برای مثال دکتر صدیقی که از وفادارترین یاران مصدق بود، در علل مخالفت خود با انحلال مجلس از طریق رفراندوم چنین می گوید: پیشوای فقید دکتر مصدق فرمودند من مجلس را منحل می کنم. گفتم چطور؟ گفتند با رفراندوم. من گفتم جناب دکتر، جناب عالی سالها عضو پارلمان بوده اید و شهرت و نام بلندتان بیشتر از راه نمایندگی در پارلمان حاصل شده است. انتخاب مجلس فعلی در زمان زمامداری جناب عالی صورت گرفته و نسبت به آن اظهار خوشبینی کرده اید. حالا با نقایص قوانین اساسی و وجود سوابق که در حقوق اساسی و تاریخ مشروطیت ایران هنگام فترت‌های متوالی و ممتد حکم رسم و عادت پیدا کرده، آیا انحلال مجلس را که در آن اکثریت دارید از راه اجرای رفراندوم از حیث مصالح داخلی و خارجی به صلاح می‌دانید؟ دکتر صدیقی به دکتر مصدق یادآوری کرد که در نخستین 15 سال و 5 ماه و 2 روز مشروطه در ایران، حداقل در 10 سال و 2 ماه آن مجلس در فترت بود و در این دوران فترت شاهان به عزل و نصب نخست وزیران مشغول بودند. دکتر صدیقی میپرسید که اگر پس از انحلال مجلس شاه نخست وزیری دیگر انتخاب کند چه میکنید؟ اما گمان مصدق این بود که شاه جرأت این کار را ندارد و تنها جوابش به گلایه و ایرادهای دکتر صدیقی هم همین بود. واقعیت تاریخی نشان داد که دکتر مصدق اشتباه می‌کرد. شاه به محض اینکه دکتر مصدق مجلس را منحل کرد، جرأت برکناری دکتر مصدق را پیدا کرد. در واقع انجام رفراندوم و انحلال مجلس از این طریق دقیقاً برای شاه فرصت و جرأت لازم برای برکناری مصدق را فراهم کرد. هندرسون هم در دیدار شب 27 مردادش با دکتر مصدق انگار می دانست که گرهگاه تحولات چند روز اخیر دقیقاً در همین نکته نهفته بود. از دکتر مصدق در باب چند و چون تلاش های تیمسار زاهدی پرسید. می خواست بداند که آیا به گمان دکتر مصدق این تلاش ها پایه و مبنای قانونی داشت یا نه؟ دکتر مصدق در جواب گفت در شب 15 اوت 25 مرداد سرهنگ نصیری ظاهراً به قصد بازداشت دکتر مصدق به منزلش آمد، اما در عوض خود سرهنگ نصیری بازداشت شد. دکتر مصدق می گفت قسم خورده بود که علیه شاه اقدامی نکند و قاعدتا به قسم خود وفادار میماند اگر شاه به چنین اقداماتی مبادرت نمیکرد. هندرسون آنگاه پرسید که آیا درست است که شاه با فرمانی دکتر مصدق را عزل کرده و با فرمانی دیگر تیمسار زاهدی را به عنوان نخست وزیر برگمارده بود؟ مصدق ادعا کرد که هرگز چنین فرمانی دریافت نکرده بود، ادعایی که آشکارا صحت نداشت. اما نکته مهمتر نظری بود که دکتر مصدق پس از این ادعا مطرح کرد. می گفت حتی اگر چنین فرمانی دریافت می کرد تغییری در اوضاع نمی داد. می گفت از مدتها پیش به این نتیجه رسیده بود که قدرت شاه در قانون اساسی صرفا سرشتی نمادین دارد. هندرسون نیک می دانست که نکته مهم قانونی و تاریخی دقیقاً در همین مبحث نهفته است. به همین خاطر به دکتر مصدق گفت که به ویژه در باب این مورد کنجکاو است. می گفت می خواهد بداند که اولاً او هیچ اطلاعی از این که شاه فرمانی را بر برکناریش صادر کرده نداشت و دوم این که حتی اگر از وجود چنین فرمانی خبردار می شد کماکان آن را فاقد ارزش قانونی می دانست. مصدق بی مکس و تعلل جواب داد که دقیقاً درست است. دکتر مصدق در خاطرات خود نیز عین همین نظر را تکرار می‌کند. می‌گوید صدور دستخط عزل دکتر مصدق گذشته از این که برخلاف قانون اساسی بود دلیلی هم نداشت، چون که تا 9 اسفند و بعد از آن تا ساعت 1 روز 25 مرداد 32 از من و دولت من کوچکترین عملی برخلاف مصالح مملکت و شخص اعلی حضرت صادر نشده بود. اما استدلال دکتر مصدق در اینجا به چند دلیل قابل تأمل و تردید است. از سوی او خود در نامه‌ای که پیشتر هنگام تحسن سران جبهه ملی در دربار به شاه نوشته بود تأکید داشت که در دوران فترت شاه از منظر قانون اساسی از حق عزل و نصب نخست وزیر برخوردار است. به علاوه کسانی چون دکتر صدیقی و برخی دیگر از یاران دکتر مصدق به او تذکر داده بودند که اگر مجلس را از طریق رفراندوم منحل کند آنگاه شاه در دوران فترت از حق قانونی عزل دکتر مصدق برخوردار خواهد شد. گمان دیگر مصدق این بود که شاه جرأت این کار را نخواهد داشت. وقتی تجربه نشان داد که شاه جرأت این کار را پیدا کرد، دکتر مصدق ادعا کرد که شاه اصولاً از چنین حق قانونی برخوردار نیست. بخش دیگر استدلال دکتر مصدق هم پذیرفتنی به نظر نمی آید. می گفت دولت من عملی برخلاف مصالح کشور نکرده و لاجرم حکم عزل دولت غیر قانونی است. ولی با کدام معیار و چه کسی میتواند در مورد اعمال دولت و اینکه آیا خلاف مصالح هستند قضاوت کند؟ قطعاً رئیس این دولت نمیتواند قاضی پرونده خیش باشد. بگذاریم از اینکه تغییر دولت را صرفاً به اقدام علیه مصالح مملکت محدود نمیتوان کرد. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بقیه
خسته نباشید، خواهش می‌کنم.
متشکرم، روز شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
لطف کردید، خواهش می‌کنم.